درود، کیان منابی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نسبت به تأثیر کنفرانس ورشو بر ترویج صلح در خاورمیانه ابراز امیدواری کرد. یک سناتور دموکرات جان بولتون را به زمین چینی برای حمله به ایران متهم کرد. و سرپرست مذاکرات دفاع آمریکا، وزارت دفاع آمریکا در سفری اعلام نشده به بغداد رفت. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در آستانه آغاز کنفرانس دو روزه ورشو نسبت به آنچه تأثیر این کنفرانس بر پیشبرد و ترویج صلح در خاورمیانه خواند ابراز امیدواری کرد.
نمایندگان 60 کشور که 30 تن وزیر خارجه هستند در اینجا جمع شدند تا درباره آینده خاورمیانه، صلح و مبارزه با تروریسم گفتگو کنند. این یک ائتلاف جهانی در مورد خاورمیانه است.
وزیر خارجه آمریکا و همتای لهستانیش به اتفاق بر لزوم همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا درباره خاورمیانه تاکید کردند. وزیر خارجه لهستان با اشاره به توافق هسته‌ای با ایران گفت اروپا و ایالات متحده درباره خاورمیانه دیدگاه‌های مشترک دارند، اما درباره توافق هسته‌ای با ایران که اروپا آن را بسیار ارزشمند می‌داند، آمریکا دیدگاه دیگری دارد. برگزاری کنفرانس ورشو با اعتراض شدید ایران را به دنبال داشته و تهران با استناد به گفته‌های پیشین مایک پومپئو که گفته بود هدف از کنفرانس ورشو مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران است، این کنفرانس را ضد ایرانی توصیف کرده است. کریس مورفی سناتور دموکرات ایالت کنتیکت به اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که گفته ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است واکنش نشان داد و گفت بولتون در حال زمین چینی برای جنگ با ایران است. در واکنش به اظهارات مشاور امنیت ملی کاخ سفید، کریس مورفی سناتور دموکرات در یک توییت نوشته است که اظهارات جان بولتون درباره تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای درست نیست. وی در این زمینه با تکیه بر گزارش اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفت باید در این زمینه هوشیار بود. اشاره کریس مورفی به گزارش اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد نبودن شواهدی دال بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. به هنگام ورود به بغداد بر حاکمیت و تمامیت ارضی عراق تاکید کرد و به موضوع آینده حضور نیروهای آمریکایی در این کشور نیز پرداخت. این سفر کمی پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت حفظ نیروهای نظامی آمریکا در عراق باعث می‌شود که واشنگتن از نزدیک ایران را زیر نظر داشته باشد. این اظهارات وی خشم سیاستمداران مختلف را در بغداد برانگیخت. به گزارش رویترز، عراق همینک با افزایش تنش‌ها بین دو همپیمان مهم خود یعنی ایالات متحده آمریکا و ایران در شرایط دشواری قرار گرفته است. آقای شانهان به خبرنگاران گفت آمریکا به دعوت دولت عراق به این کشور آمده و منافعش در جهت تقویت ظرفیت‌های امنیتی در این کشور است. محسن مجتهد شبستری یکی از اعضای کمیسیون اصل 107 و 109 مجلس خبرگان رهبری روز دوشنبه خبر منتشر شده درباره درخواست آیت الله خامنه ای برای انتخاب جانشین وی ظرف مدت 3 سال آینده را تکذیب کرد. این خبر 21 بهمن در یک کانال تلگرامی با نام تهران تایمز از قول یوسف طباطبایی نژاد نماینده اصفهان در مجلس خبرگان انتشار یافته بود و از جمله به ابراهیم رئیسی و احمد خاتمی به عنوان گزینه‌های جانشینی اشاره شده بود. محسن مجتهد شبستری روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا تأکید کرد که اصلاً چنین موضوعاتی در مجلس خبرگان مطرح نشده است. در همین حال دفتر امام جمعه اصفهان نیز با تکذیب این خبر آن را ساخته عوامل خارجی خواند. در 3 سال اخیر و به ویژه پس از انتشار خبر بیماری آیت الله خامنه‌ای، شایعات و اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی درباره رهبر آینده کشور افزایش یافته است. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز. ادعای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره نشست ورشو، لهستان قول داده حرفی از ایران زده نشود. واکنش ها به مجادله توییتری ظریف و ترامپ. و نقدی بر حواشی جشنواره فیلم فجر، اعتراض مسخره باز. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. کشور لهستان امروز و فردا به پیشنهاد مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میزبان کنفرانسی برای بررسی آینده صلح و امنیت در خاورمیانه است. کنفرانسی که به احتمال فراوان نحوه حضور ایران در خاورمیانه هم یکی از موضوعات مورد بحث خواهد بود. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی از ورشو گزارش می‌دهد.
اینجا محلیه که قرار روز چهارشنبه اجلاس وزیران خارجه بر سر ترویج آینده صلح و امنیت در خاورمیانه با ضیافت شام آغاز بشه. کاخ سلطنتی ورشو، این محل تاریخی قرن 14 میزبان مقام‌های کشورهایی که فعالیت‌های ایران در منطقه محور اصلی گفتگوهاشون خواهد بود.
در روزها و هفته های آتی خواهید دید که ما تلاش های دیپلماتیک و گسترده خود را دوچندان می کنیم تا فشار واقعی بر ایران وارد کنیم.
و این فشار درست همان چیزیست که نشست ورشو ارائه می دهد. اجلاس صلح و امنیت برای برجسته کردن نگرانی ها بر سر توسعه موشکی ایران و نقشان در منطقه به عنوان حامی برخی از نیروهای در حال نبرد در درگیری های سوریه و یمن است. در ماه گذشته میلادی بود که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برگزاری این نشست را اعلام کرد، در حالی که بسیاری از همپیمانانش درباره فعالیت‌های ایران ابراز نگرانی کردند. اما همچنین شماری از همان همپیمانان مانند برخی از کشورهای غرب اروپا در این نشست شرکت نخواهند کرد. همپیمانان آمریکا در منطقه نیز از جمله اردن و اسرائیل درباره فعالیت‌های ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند.
ما همگی با سیاست‌های توسعه جویانه ایران در منطقه مشکل داریم. همگی می‌خواهیم مطمئن شویم که هر گونه تهدید موجود در این منطقه از میان می‌رود. تمام کشورهای عرب و به نظر من ایالات متحده خواستار روابط سالم مبتنی بر اصولی است که در آن در امور داخلی دیگران دخالت نشود.
با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی مراسم 22 بهمن بر ادامه توسعه موشکی و حضور در منطقه تاکید کرده است.
قدرت نظامی ایران در طول این 40 و به ویژه در 5 اخیر برای همه جهانیان شگفت‌آور است. ما برای ساختن انواع موشک از کسی اجازه نگرفته ایم و نخواهیم گرفت.
در حالی که یکی از موضوعهای اصلی در دستور کار این نشست ایران است، این کشور تنها موضوع مورد بحث در آن نیست.
موضوع اصلی در دستور کار ایران است و اینکه چطور جلوی گسترش آن در سوریه گرفته شود، چطور تهاجم‌های آن کشور در این منطقه خونسا شود و مهمتر از همه چگونه جلوی دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای گرفته شود.
روسیه و افزایش حضورش در منطقه خاورمیانه و نیز تنش‌های جاری بین فلسطینی‌ها و دولت اسرائیل یکی از موضوعات اصلی این کنفرانس است. ایران به این اجلاس دعوت نشده. روسیه، مقام‌های فلسطینی و شماری از مقام‌های کشورهای غرب اروپا دعوت لهستان برای شرکت در این نشست را رد کردند. نمایندگان کشورهای شرکت کننده هر کدام با دستور کار خود در این نشست حاضر می‌شوند. لهستان نیز اهداف و اولویت‌های خود را دارد. تمرینات نظامی اخیر ناتو نشان دهنده نگرانی لهستان است. درگیری‌های جاری در اوکراین تأکیدی بر نگرانی نقش روسیه و بلندپروازی‌های آن در اروپا است. این کنفرانس در حالی برگزار می شود که لهستان در حال رایزنی با ایالات متحده بر سر ساخت و تکمیل یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک خود است. مقام های لهستانی گفتند اگر یک پایگاه نظامی دائمی آمریکا در آنجا احداث شود، آن را دژ ترامپ می نامند. حمله 5 سال پیش روسیه به اوکراین موجب نگرانی لهستان شده است. یاتسک چاپوتوویچ وزیر امور خارجه لهستان امیدوار است میزبانی این اجلاس اعتماد بین واشنگتن و ورشو را افزایش دهد.
من فکر میکنم که ما اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها هر دو موافقیم که نقش ایران در خاورمیانه مشکل آفرینه، اما بر سر اینکه چه مواجهه‌ای با اون داشته باشیم اختلاف نظر داریم.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که خودش اعلام کننده برگزاری این اجلاس در ورشو پایتخت لهستان بود، از چند روز پیش سفرش رو به چند کشور اروپایی آغاز کرده. اما باید دید با توجه به حاضران و غایبان این اجلاسی که قراره در این ساختمون برگزار بشه به چه نتیجه‌ای خواهند رسید.
خب، گزارش نازآفرین میرزا خلیلی بود درباره نشست ورشو که طی امروز و فردا در لهستان برگزار میشه. اما برای گفتگو درباره کنفرانس ورشو همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل از بن آلمان. آقای حسینی فرد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نشست ورشو رو بی اهمیت توصیف کرده و در این حال گفته که دولت لهستان به ایران قول داده که در این نشست حرفی از جمهوری اسلامی زده نشه. چقدر ایران به نظرتون لابی کرده برای کم اهمیت کردن نشست ورشو و چقدر اصلا میتونه کارآمد باشه لابیگری ایران در این زمینه؟
ایران یه مجموعه از اعتراض و لابیگری رو پیش برده، چه مثلا اینکه کاردار سفارت لهستان در تهران رو فرا بخونه، بعد خب معاون وزارت خارجه لهستان رفت به تهران و گفتگوهایی کردن، هر از گاهی راجع به سابقه روابط دو کشور تاکید کردن، اینی که 70 سال پیش لهستانی‌ها چجوری در جریان جنگ جهانی دوم به صورت آواره به ایران پناهنده شدن، یا 500 سال سابقه روابط دو کشور رو عمده کردند. و خب به نظر میاد که لهستانی‌ها به خاطر اینی که آنچنان حساسیت برنگیز این مثلا کنفرانس، یه مقداری راجع به اسمش تونستن این رو جا بندازن که لزوماً مربوط به ایران نیست. میدونیم که اسم رسمی کنفرانس هست کنفرانس برای امنیت، ثبات، آزادی و مثلا این مسائل مربوط به خاورمیانه. و خود وزیر خارجه لهستان هم توی مثلا مصاحبه‌ای که کرده، از جمله مصاحبه‌ای کرده همین یکی دو روز پیش با یک نشریه آلمانی، عنوان میکنه که عمدتاً مسئله برمیگرده به تهدیدات مثلا مسائل اونطوری که خودش میگه مسائل افقی یا تهدیدات هیبریدی، مسائل اشاعه تسلیحات تروریسم در منطقه، به اینکه چجوری میشه اون منطقه رو به صلح و ثبات آورد که مسئله موج پناهندگی و آوارگی برنخیزه. اینها مسائلی که عنوان میکنن لهستانی، ولی آمریکایی‌ها ابایی نداشتن که صحبت بکنن که مسئله محوری این کنفرانس واقعاً ایران و اینکه چجوری میشه ایران رو در منطقه مهار کرد، نفوذش رو و اینکه دسترسیش به سلاح اتمی، مسئله حمایتش از برخی از گروه‌ها و اینکه چجوری در کشورهای منطقه جنگ نیابتیش رو پایان داده میشه.
خب فکر میکنید که در چه ابعادی برگزار بشه نشست ورشو و چقدر تصمیمات تاثیرگذاری گرفته بشه در اون؟
اونطوری که خب لهستانی ها میگن چیزی در حدود 70 کشور رو به این کنفرانس دعوت کردن که از این میون خب 50 کشور ظاهرا دعوت رو پذیرفتند. منتها کشورهای عمده ای که میتونن آمریکا یا لهستانی ها روشون حساب بکنن لزوما در سطح بالا شرکت نمی کنن. در نظر بگیریم که در اروپا عمدتاً وزیر خارجه بریتانیا است که به صورت در سطح وزارت شرکت میکنه، کشوری مثل فرانسه و آلمان که اصولاً اختلاف دارن سر نوع برخورد با ایران و مسئله برجام با آمریکا، از طریق مدیر کلان سیاسیشون نمایندگی میشن. و ولی خب در سطح منطقه به نظر میاد اسرائیل با آقای نتانیاهو که خودش رأساً در این کنفرانس شرکت میکنه، از عربستان سعودی، از کویت، از اردن و مصر مقامات بسیار بالایی شرکت خواهند کرد. و یک بچه این اصطلاح کنفرانس هم اونطوری که آمریکایی البته میخوان لهستانی ها این را هم باز اصطلاح تکذیب میکنن، به نوعی این شکافیه که در اروپا قرار تشدید بشه، به نوعی این کشورهای حامی برجام که اروپا و که از میخوان فرانسه و آلمان بشن باشن در اروپا هم ایزوله بشن و آمریکایی ها قدرت بیشتری در این عرصه، قدرت مانور بیشتری پیدا بکنن در عرصه منطقه. هم این که آقای کوشنر، یعنی داماد آقای ترامپ، که به نوعی مسائل مربوط به فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها رو پیش می‌بره و اون طرح قرن رو ظاهراً ایشون داره تدوین می‌کنه، هم در این کنفرانس حضور داره. و بعید نیست که به نوعی بخشی از این طرح هم عنوان بشه اونجا و یک زمینه ایجاد بشه برای انسجام و نزدیکی بیشتر اعراب و اسرائیل در جهت اعمال فشار بیشتر بر ایران. منتها چیزی که هست، این کنفرانس قرار نیست که به صورت متنی بیانیه مشترکی داده بشه بیرون، عمدتاً صحبت خواهد شد، ولی خب نتیجه‌ای که ازش خواهد گرفت آمریکایی‌ها از این صحبت‌ها احتمالاً اهرمی خواهند ساخت برای فشار بیشتر بر ایران.
بله، ممنون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه همزمان با سالگرد انقلاب 57 در یک پیام توییتری به زبان فارسی از کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی انتقاد کرد. این توییت به فاصله کمی پاسخ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو به دنبال داشت. در عین حال شماری از کاربران هم در فضای مجازی به این گفتگو وارد شدند. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
روز 22 بهمن در 40مین سالگرد انقلاب 57 دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی به زبان فارسی نوشت 40 سال فساد، 40 سال سرکوب، 40 سال ترور. رژیم ایران فقط موجب 40 سال شکست شده است. مردم ایران که مدت هاست در رنجند شایسته آینده روشنتری هستند. اما ساعتی بعد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر به نوشته رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داد و به زبان انگلیسی نوشت 40 سال شکست در پذیرش اینکه ایرانیان هرگز تسلیم نمی شوند. 40 سال شکست در انطباق سیاست آمریکا با واقعیت. 40 سال شکست در بی ثبات کردن ایران از طریق خونریزی و خرج پول. بعد از 40 سال انتخاب‌های غلط به نوشته آقای ظریف، زمان برای دونالد ترامپ فرا رسیده که سیاست‌های شکست خورده آمریکا را مورد بازبینی قرار دهد. ضیاء نبوی فعال دانشجویی که خودش زمانی در زندان جمهوری اسلامی بازداشت بود در توییتر نوشته سخت میشه باور کرد که حتی از بین اطرافیان ترامپ هم کسی غمخواری‌های حقوق بشریش رو در مورد مردم ایران باور کنه، خاصه با اعمال تحریم‌هایی که معاش یومیه رو برای ایرانی‌ها سخت‌تر از هر زمانی کرده. اما مسئولین نظام باید پاسخگو باشند که چه کردند با این مردم که بعضی‌ها این مرد رو، یعنی دونالد ترامپ رو، منجی می‌دونن. بهاره در پاسخ به تنه نوشته بله، ترامپ سال 67 هزارها زندانی سیاسی رو در ایران اعدام کرد و در گورهای دست جمعی مثل خاوران ریخت. ترامپ باعث شد فعالین مدنی و سیاسی و اقلیت‌ها سالها شکنجه و زندان و کشتار رو متحمل بشن و در آخر ترامپ جناب ضیاء نبوی رو نزدیک 10 سال زندان انداخت. واقعا چطور میتونید؟ رهرو توییت آقای ترامپ رو نشانه اقتدار جمهوری اسلامی دونسته و نوشته اولا رئیس جمهوری آمریکا که جز انگلیسی به هیچ زبانی توییت نمی کرده برای یک ملت 80 میلیونی یعنی 1% جمعیت جهان اومده فارسی توییت کرده. به این میگن به نوشته او 40 سال اقتدار. در پاسخ کاربری نوشته چرا مغلطه میکنید و میگویید ترامپ و نمیگویید آمریکا؟ مگر نه اینکه ایشون در یک انتخابات آزاد و در یک کشور دموکرات به ریاست جمهوری رسیده و نماینده مردم و کشورش است. اما کاربری با نام مستعار جک شپرد نوشته موضع‌گیری های الان ترامپ و بولتون یک شبه و از روی خوشی اونها نیست. پشت اونها باید مبارزه و جانفشانی تمامی این سالها مقابل رژیم جمهوری اسلامی را دید.
خب، جشنواره فیلم فجر روز دوشنبه شب در واقع به پایان رسید و در مقابل جشنواره تئاتر فجر آغاز شد. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، 37مین جشنواره فیلم فجر با اهدای جوایز به فیلم‌های برنده به پایان رسید، اما در مراسم اختتامیه این جشنواره چند رخداد حاشیه‌ای بیش از جایزه‌ها خبرساز شدند. درباره رخدادهای حاشیه‌ای خبرساز مراسم اختتامیه جشنواره فجر برامون بگید.
خب، یکی از ویژگی های جشنواره فجر هستش که معمولا چون فیلم هایی که ارائه می شده در سال های اخیر به خصوص فیلم های قابل بحثی نیستند، اتفاقات حاشیه ای مهمتر از فیلم ها هستند و بیشتر درباره اونها بحث میشه. فیلم مسخره باز به کارگردانی همایون غلیظ‌زاده جایزه سیمرغ بلورین در بخش نگاه نو رو دریافت کرد. کارگردان یکی از مهاجران افغانستانی رو به نام آقای خیال محمد به صحنه فرستاد و او آمد گفتش که من میخواستم از مشکلات افغانستانی ها در ایران صحبت بکنم. میدونیم که مشکلات بسیار دارن البته، و اما حالا میدونم که شما خودتونم مشکلاتی دارین، یعنی شما ایرانی ها، بنابراین برای از امید حرف میزنم و از مردم ایران تشکر میکنم. یعنی در واقع هیچ سخنی از مشکلات افغانستانی هایی که در ایران هستن گفته نشد و فقط تشکر شد، خیلی چیز لوسی از آب در آمد. حالا این کارگردان در این حال اعلام کرد که من این جایزه نگاه نو رو برای فیلمم نمیگیرم، برای اینکه من نگاه نوی به جشنواره ترویج نکردم، بلکه بعد البته جایزه بخش هنر و تجربه رو به او دادن و او به صحنه آمد و گفتش که من به چارچوب جشنواره رو قبول دارم و تشکر میکنم و بله من این جایزه رو دوست دارم و اون یکی رو دوست نداشتم. یه عده‌ای هم دست دادن، اما از طرف دیگه منتقدینی هستن، منتقدین این حرکت آقای غنی‌زاده معتقدن که این مبتذل کردن اعتراض بود. ما میدونیم که مارلون براندو بازیگر بزرگ سینما در سال 1973 جایزه اسکار رو برای بازی در فیلم پدر خونده نپذیرفت. او نیامد به سالن، بلکه یک زنی رو که از بومیان، ما ایرانی ها میگیم سرخپوست، معمولا که غلط هست، از بومیان اصلی آمریکا به صحنه فرستاد و او بیانیه بسیار مهم میخوند و در این بیانیه که خیلی متین جدی مستحکم بود گفتش که سینمای آمریکا بومیان آمریکا رو به صورت وحشی دیدین در فیلم‌های قدیمی، معمولا اینا رو به صورت وحشی آدمکش آدمنم غارتگر نشون داده و این یک ستم بوده بر این اقلیت در این بومیان آمریکا و من مارلون براندو به عنوان اعتراض به ستم به فرهنگ اینا در اعتراض به سینمایی که این تصویر رو نشون میده این جایزه رو نمیگیرم. خب این جایزه رو هم نگرفت، در مراسم شرکت نکرد، خیلی هم واکنش بزرگی داشت. خب از طرف دیگه آقای غنی‌زاده از یه طرف میاد میگه که به افغانستانی ها در ایران مشکلاتی داره، این رفتی به سینما و جشنواره نداری، مشکلات از حکومت از فرهنگ ایرانی برخواسته و در واقع سینما و جشنواره هیچ نقشی در این قضیه ندارن و بعدم مشکلات رو نمیگه. معمولا اینطور هست، منتقدین میگن که اگر کسی قرار از اعتراض میکنه میتونست اعتراض کنه به سانسور، میتونست اعتراض کنه به حذف فیلم ها و بعدم دیگه نمیشه در یک جشنواره یک جایزه رو گرفت یکی رو نگیره. گفت من یک اسلام در واقع حادثه دوم آقای علی نصیریان، خب بازیگر کارگردان بزرگ ایرانی که بهش سیمرغ برلین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو دادن برای همین فیلم مسخره باز و اون گفت من 60 سال بازیگرم و اولین بار است که سیمرغ دریافت میکنم، اونم سیمرغ درجه 2 و با وجود این میپذیرم. طنز قشنگی.
در همین رابطه مازیار میری داور بخش نگاه نو هم گفته بود که کاش میشد در دانشکده‌های هنری قبل از هر چیزی شعور و اخلاق رو آموزش داد. ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه خبر.
منم از شما متشکرم.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. گوردون بنکس دروازه‌بان تیم ملی فوتبال انگلیس و یکی از بزرگترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال در سن 81 سالگی درگذشت. بنکس که به همراه تیم انگلیس قهرمان جام جهانی 1966 شد، 73 بار پیراهن تیم ملی کشورش را پوشید و 6 بار از سوی فیفا به عنوان دروازه‌بان سال انتخاب شد. او که در شهر شفیلد متولد شده بود، به همراه استوک و لستر قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلیس شد و در سال 1973 هم از فوتبال خداحافظی کرد. مسابقات سالانه وست‌مینستر کنل کلاب که به نمایش و رقابت انواع و اقسام سگ‌ها اختصاص دارد، امسال با شرکت حدود 3000 سگ از نژادهای مختلف در نیویورک برگزار شد. در این مسابقات که به گفته برگزار کنندگان آن 143 سال پیش پایه‌گذاری شده، سگ‌هایی از 50 ایالت آمریکا و 14 کشور مختلف جهان شرکت کردند. روسیه، مکزیک، برزیل، کانادا و ژاپن از جمله کشورهایی بودند که نمایندگانی به این رویداد مهم در دنیای ورزش حیوانات فرستادند. و طرفداران سریال بازی تاج و تخت امسال هم میتوانند یکی دو شب را در هتلی یخی که به سبک قصرهای قرون وسطا ساخته شده بگذرانند. این هتل یخی در 200 کیلومتری قطب شمال و در دهکده‌ای پوشیده از برف و یخ با همکاری شرکت HBO ساخته میشود. 12 مجسمه ساز از کشورهای لتونی، روسیه، لهستان و فنلاند با استفاده از 400 هزار کیلو یخ این قصر یخی را ساختند. مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اطلاعات امروز در تیتر 1 خبر داده که حسن روحانی دستور تأسیس شرکت تهاتوری کالا و خدمات رو برای دور زدن تحریم ها صادر کرده. این روزنامه تیتر تجارت کالا و خدمات بدون انتقال پول رو برای دستور حسن روحانی انتخاب کرده و نوشته که وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و وزارت خارجه مأمور شدن که زمینه های تأسیس شرکت های تهاتر کالا رو فراهم کنند در حوزه صادرات و واردات. یک لایحه نوشته این روزنامه به دستور حسن روحانی ارائه خواهد شد به مجلس که تسهیل میکنه تأسیس شرکت های تهاتر کالا رو. هدف به نوشته این روزنامه در مجموع این هست که با این شرکت ها که تأسیس خواهد شد معامله پایاپای صورت بگیره با کشورهای دیگر و در قبال نفت و کالاهای صادراتی از ایران کالا وارد بشه و پولی هم وارد نخواهد شد تا شامل تحریم ها نشه. اما روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز گذشته در یک نشست رسانه‌ای دلایل گرانی رو بیان کرده. گفته که برای نمونه مرغ به این دلیل گران شده که شرکت های تولید مرغ دچار مشکل شدن، مشکلاتی برای تهیه خوراک مرغ ایجاد شده بوده و اونها نمیتونستن تولیدات خودشون رو در سطحی که پیشتر بوده نگه دارن. گوشت قرمز رو ایشون گفته چون دام زنده از ایران به کشورهای همسایه صادر میشه یا قاچاق میشه، به همین دلیل هست که به گفته دادستان تهران گوشت قرمز گران شده. اما تاکید کرده که در مورد سایر اقلام دولت میزان نظارتش بر بازار بسیار کم هست و خواستار برخوردهای پلیسی بیشتر شده. در مجموع اظهارات دادستان تهران نشون میده که فضای بازار هم در حال امنیتی شدن هست و برخوردهای پلیسی بیشتری در بازار توسط نهادهای امنیتی و انتظامی احتمالاً زیر نظر قوه قضاییه و دولت انجام خواهد شد. روزنامه صدای اصلاحات امروز گزارشی داره با عنوان بخوریم یا ببریم. در این گزارش اشاره شده که میزان عیدی تعیین شده برای روزهای پایان سال که با کارکنان و حقوق بگیران پرداخت میشه 1,000,000 تومان هست و این رقم نمیتونه گرهی از مشکلات مردم باز کنه. روزنامه رسالت هم امروز با تیتر با عیدی کارمندان چند سکه میتوان خرید ولی منتشر کرده سال 90 تا 97 رو نشون میده. در سال 90 630,000 تومان قیمت سکه بوده، 350,000 تومان قیمت نرخ تعیین شده برای عیدی کارکنان که حدود نیم سکه میتونستن با این حقوق با عیدی خریداری کنن. در حال حاضر به نوشته این روزنامه قیمت سکه 4,980,000 تومان هست و عیدی تعیین شده 1,000,000 تومان، یعنی به نوشته روزنامه رسالت تنها حدود 24% قیمت یک سکه رو عیدی در سال جاری به کارکنان پرداخت بشه که نشون میده که ارزش عیدی هم در سالهای اخیر سال به سال کمتر شده.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز چهارشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7:30. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نسبت به تأثیر کنفرانس ورشو بر ترویج صلح و ثبات در خاورمیانه ابراز امیدواری کرد. یک سناتور دموکرات جان بولتون را به زمین چینی برای حمله به ایران متهم کرد. و سرپرست وزارت دفاع آمریکا در سفر اعلام نشده به بغداد رفت. یک منبع وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در ورشو گفت حدود 30 کشور مانند اتریش، ایتالیا، بلغارستان، مجارستان، بریتانیا، برزیل، آرژانتین، اردن، عربستان و چند کشور آفریقایی مانند مراکش در سطح وزیران در نشست ورشو به میزبانی لهستان و آمریکا شرکت دارند و 30 کشور دیگر معاونان وزارتخانه های خود را به این کنفرانس فرستادند. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در آستانه آغاز کنفرانس دو روزه ورشو نسبت به آنچه تأثیر این کنفرانس بر پیشبرد و ترویج صلح در خاورمیانه خواند ابراز امیدواری کرد.
نمایندگان 60 کشور که 30 تن وزیر خارجه هستند در اینجا جمع شدند تا درباره آینده خاورمیانه، صلح و مبارزه با تروریسم گفتگو کنند. این یک ائتلاف جهانی در مورد خاورمیانه است.
وزیر خارجه آمریکا و همتای لهستانیش به اتفاق بر لزوم همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا درباره خاورمیانه تاکید کردند.
Przedsięwzięcie nietrafione, a wręcz szkodliwe dla bezpieczeństwa energetycznego.
وزیر خارجه لهستان با اشاره به توافق هسته‌ای با ایران گفت اروپا و ایالات متحده درباره خاورمیانه دیدگاه‌های مشترکی دارند، اما درباره توافق هسته‌ای با ایران که اروپا آن را بسیار ارزشمند می‌داند، آمریکا دیدگاه دیگری دارد. کریس مورفی سناتور دموکرات ایالت کنتیکت به اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که گفته ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است واکنششان داد و گفت بولتون در حال زمین‌چینی برای جنگ با ایران است. در واکنش به اظهارات مشاور امنیت ملی کاخ سفید، کریس مورفی سناتور دموکرات در یک توییت نوشت که اظهارات جان بولتون درباره تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای درست نیست. وی در این زمینه با تکیه به گزارش اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفت باید در این زمینه هوشیار بود. اشاره کریس مورفی به گزارش اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد نبودن شواهدی دال بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. به هنگام ورود به بغداد بر حاکمیت و تمامیت ارضی عراق تاکید کرد و به موضوع آینده حضور نیروهای آمریکایی در این کشور نیز پرداخت. این سفر کمی پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت حفظ نیروهای نظامی این کشور در عراق باعث می‌شود که واشنگتن از نزدیک ایران را زیر نظر داشته باشد. این اظهارات وی خشم سیاستمداران مختلف را در بغداد برانگیخت. به گزارش رویترز، عراق همینک با افزایش تنش‌ها بین دو همپیمان مهم خود یعنی ایالات متحده و ایران در شرایط دشواری قرار گرفته است. خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داد که روز سه‌شنبه دادستانی این کشور با صدور حکم بازداشت 1112 نفر یکی از بزرگترین عملیات علیه شبکه مرتبط با فتح‌الله گولن را آغاز کرده است. آقای گولن روحانی ساکن آمریکا از سوی دولت ترکیه به هدایت کودتای نافرجام تابستان 2016 متهم شده است. به گزارش رویترز دولت فعلی ترکیه دو سال و نیم پس از وقوع کودتا هنوز تعقیب و سرکوب افراد مرتبط و یا مظنون به ارتباط با این شبکه را متوقف نکرده است. فتح‌الله گولن از متحدان سابق رجب طیب اردوغان که از سال 1999 در تبعید خودخواسته در پنسیلوانیا آمریکا زندگی می کند دخالت در این حادثه را تکذیب کرده است. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز. ادعای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره نشست ورشو: لهستان قول داده حرفی از ایران زده نشود. واکنش‌ها به مجادله توییتری ظریف و ترامپ. و نقدی بر حواشی جشنواره فیلم فجر: اعتراض مسخره باز. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. کشور لهستان امروز و فردا به پیشنهاد مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میزبان کنفرانسی برای بررسی آینده صلح و امنیت در خاورمیانه است. کنفرانسی که به احتمال فراوان نحوه حضور ایران در خاورمیانه هم یکی از موضوعات مورد بحث خواهد بود. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی از ورشو گزارش می‌دهد.
اینجا محلیه که قرار روز چهارشنبه اجلاس وزیران خارجه بر سر ترویج آینده صلح و امنیت در خاورمیانه با ضیافت شام آغاز بشه. طبق سلطنتی ورشو، این محل تاریخی قرن 14 میزبان مقام‌های کشورهایی که فعالیت‌های ایران در منطقه محور اصلی گفتگوهاشون خواهد بود.
در روزها و هفته‌های آتی خواهید دید که ما تلاش‌های دیپلماتیک و گسترده خود را دوچندان می‌کنیم تا فشار واقعی بر ایران وارد کنیم.
و این فشار درست همان چیزی است که نشست ورشو ارائه می‌دهد. اجلاس صلح و امنیت برای برجسته کردن نگرانی‌ها بر سر توسعه موشکی ایران و نقش آن در منطقه به عنوان حامی برخی از نیروهای در حال نبرد در درگیری‌های سوریه و یمن است. در ماه گذشته میلادی بود که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برگزاری این نشست را اعلام کرد، در حالی که بسیاری از همپیمانانش درباره فعالیت‌های ایران ابراز نگرانی کردند. اما همچنین شماری از همان همپیمانان مانند برخی از کشورهای غرب اروپا در این نشست شرکت نخواهند کرد. همپیمانان آمریکا در منطقه نیز از جمله اردن و اسرائیل درباره فعالیت‌های ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند.
ما همگی با سیاست‌های توسعه جویانه ایران در منطقه مشکل داریم. همگی می‌خواهیم مطمئن شویم که هر گونه تهدید موجود در این منطقه از میان می‌رود. تمام کشورهای عرب و به نظر من ایالات متحده خواستار روابط سالم مبتنی بر اصولی است که در آن در امور داخلی دیگران دخالت نشود.
با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی مراسم 22 بهمن بر ادامه توسعه موشکی و حضور در منطقه تاکید کرده است.
قدرت نظامی ایران در طول این 40 و به ویژه در 5 اخیر برای همه جهانیان شگفت‌آور است. ما برای ساختن انواع موشک از کسی اجازه نگرفته ایم و نخواهیم گرفت.
در حالی که یکی از موضوعهای اصلی در دستور کار این نشست ایران است، این کشور تنها موضوع مورد بحث در آن نیست.
موضوع اصلی در دستور کار ایران است و اینکه چطور جلوی گسترش آن در سوریه گرفته شود، چطور تهاجم‌های آن کشور در این منطقه خونسا شود و مهمتر از همه چگونه جلوی دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای گرفته شود.
روسیه و افزایش حضورش در منطقه خاورمیانه و نیز تنش‌های جاری بین فلسطینی‌ها و دولت اسرائیل یکی از موضوعات اصلی این کنفرانس است. ایران به این اجلاس دعوت نشده. روسیه، مقام‌های فلسطینی و شماری از مقام‌های کشورهای غرب اروپا دعوت لهستان برای شرکت در این نشست را رد کردند. نمایندگان کشورهای شرکت کننده هر کدام با دستور کار خود در این نشست حاضر می شوند. لهستان نیز اهداف و اولویت‌های خود را دارد. تمرینات نظامی اخیر ناتو نشاندهنده نگرانی لهستان است. درگیری‌های جاری در اوکراین تأکیدی بر نگرانی نقش روسیه و بلندپروازی‌های آن در اروپا است. این کنفرانس در حالی برگزار می‌شود که لهستان در حال رایزنی با ایالات متحده بر سر ساخت و تکمیل یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک خود است. مقام های لهستانی گفتند اگر یک پایگاه نظامی دائمی آمریکا در آنجا احداث شود، آن را دژ ترامپ می نامند. حمله 5 سال پیش روسیه به اوکراین موجب نگرانی لهستان شده است. یاتسک چاپوتوویچ وزیر امور خارجه لهستان امیدوار است میزبانی این اجلاس اعتماد بین واشنگتن و ورشو را افزایش دهد.
من فکر میکنم که ما اروپایی ها با آمریکایی ها هر دو موافقیم که نقش ایران در خاورمیانه مشکل آفرینه، اما بر سر اینکه چه مواجهه‌ای با اون داشته باشیم اختلاف نظر داریم.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که خودش اعلام کننده برگزاری این اجلاس در ورشو پایتخت لهستان بود، از چند روز پیش سفرش رو به چند کشور اروپایی آغاز کرده. اما باید دید با توجه به حاضران و غایبان این اجلاسی که قراره در این ساختمون برگزار بشه به چه نتیجه‌ای خواهند رسید.
خب، گزارش نازآفرین میرزا خلیلی بود درباره نشست ورشو که طی امروز و فردا در لهستان برگزار میشه. اما برای گفتگو درباره کنفرانس ورشو همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل از بن آلمان. آقای حسینی فرد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نشست ورشو رو بی اهمیت توصیف کرده و در این حال گفته که دولت لهستان به ایران قول داده که در این نشست حرفی از جمهوری اسلامی زده نشه. چقدر ایران به نظرتون لابی کرد برای کم اهمیت کردن نشست ورشو و چقدر اصلا میتونه کارآمد باشه لابیگری ایران در این زمینه؟
ایران یه مجموعه از اعتراض و لابیگری رو پیش برده، چه مثلا اینکه کاردار سفارت لهستان در تهران رو فرا بخونه، بعد خب معاون وزارت خارجه لهستان رفت به تهران و گفتگوهایی کردن، هر از گاهی راجع به سابقه روابط دو کشور تاکید کردن، اینی که 70 سال پیش لهستانیا چجوری در جریان جنگ جهانی دوم به صورت آواره به ایران پناهنده شدن، یا 500 سال سابقه روابط دو کشور رو عمده کردند. و خب به نظر میاد که لهستانی‌ها به خاطر اینی که آنچنان حساسیت برنیانگیز این مثلا کنفرانس، یه مقداری راجع به اسمش تونستن اینو جا بندازن که لزوماً مربوط به ایران نیست. میدونیم که اسم رسمی کنفرانس هست کنفرانس برای امنیت، ثبات، آزادی و مثلا این مسائل مربوط به خاورمیانه. و خود وزیر خارجه لهستان هم توی مثلا مصاحبه‌ای که کرده، از جمله مصاحبه‌ای کرده همین یکی دو روز پیش با یک نشریه آلمانی، عنوان میکنه که عمدتاً مسئله برمیگرده به تهدیدات مثلا مسائل اونطور که خودش میگه مسائل افقی یا تهدیدات هیبریدی، مسائل اشاعه تسلیحات و تروریسم در منطقه، به اینکه چجوری میشه اون منطقه رو به صلح و ثبات آورد که مسئله موج پناهندگی و آوارگی برنخیزه. اینها مسائلی که عنوان میکنن لهستانی، ولی آمریکایی‌ها ابایی نداشتن که صحبت بکنن که مسئله محوری این کنفرانس واقعا ایرانه و اینکه چجوری میشه ایران رو در منطقه مهار کرد، نفوذش رو و اینکه دسترسیش به سلاح اتمی، مسئله حمایتش از برخی از گروه‌ها و اینکه چجوری در کشورهای منطقه جنگ نیابتیش رو پایان داده بشه.
خب فکر میکنید که در چه ابعادی برگزار بشه نشست ورشو و چقدر تصمیمات تاثیرگذاری گرفته بشه در اون؟
اونطوری که خب لهستانی ها میگن چیزی در حدود 70 کشور رو به این کنفرانس دعوت کردن که از این میون خب 50 کشور ظاهرا دعوت رو پذیرفتند. منتها کشورهای عمده‌ای که میتونن آمریکا یا لهستانی ها روشون حساب بکنن لزوما در سطح بالا شرکت نمیکنن. در نظر بگیریم که در اروپا عمدتاً وزیر خارجه بریتانیا است که به صورت در سطح وزارت شرکت میکنه، کشوری مثل فرانسه و آلمان که اصولاً اختلاف دارن سر نوع برخورد با ایران و مسئله برجام با آمریکا، و از طریق مدیر کلان سیاسیشون نمایندگی میشن. و ولی خب در سطح منطقه به نظر میاد اسرائیل با آقای نتانیاهو که خودش رأساً در این کنفرانس شرکت میکنه، از عربستان سعودی، از کویت، از اردن و مصر مقامات بسیار بالایی شرکت خواهند کرد. و یک بچه این اصطلاح کنفرانس هم اونطوری که آمریکایی‌ها البته میخوان لهستانیا این را هم باز اصطلاح تکذیب میکنن، به نوعی این شکافیه که در اروپا خب قرار تشدید بشه، به نوعی این کشورهای حامی برجام که اروپا و که از مثلا فرانسه و آلمان بشن باشن در اروپا هم ایزوله بشن و آمریکایی‌ها قدرت بیشتری در این عرصه، قدرت مانور بیشتری پیدا بکنن. در عرصه منطقه هم اینکه آقای کوشنر یعنی داماد آقای ترامپ که به نوعی مسائل مربوط به فلسطینیا و اسرائیلیا رو پیش میبره و اون طرح قرن و ظاهرا ایشون داره تدوین میکنه، هم در این کنفرانس حضور داره و بعید نیست که به نوعی بخشی از این طرح هم عنوان بشه اونجا و یک زمینه ایجاد بشه برای انسجام و نزدیکی بیشتر اعراب و اسرائیل در جهت اعمال فشار بیشتر بر ایران. منتها چیزی که هست این کنفرانس قرار نیست که به صورت متنی بیانیه مشترکی داده بشه بیرون، عمدتاً صحبت خواهد شد، ولی خب نتیجه‌ای که ازش خواهد گرفت آمریکایی‌ها از این صحبت‌ها احتمالاً اهرمی خواهند ساخت برای فشار بیشتر بر ایران.
بله، ممنون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه همزمان با سالگرد انقلاب 57 در یک پیام توییتری به زبان فارسی از کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی انتقاد کرد. این توییت به فاصله کمی پاسخ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو به دنبال داشت. در عین حال شماری از کاربران هم در فضای مجازی به این گفتگو وارد شدند. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
روز 22 بهمن در 40مین سالگرد انقلاب 57 دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی به زبان فارسی نوشت 40 سال فساد، 40 سال سرکوب، 40 سال ترور. رژیم ایران فقط موجب 40 سال شکست شده است. مردم ایران که مدت هاست در رنجند شایسته آینده روشنتری هستند. اما ساعتی بعد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر به نوشته رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داد و به زبان انگلیسی نوشت 40 سال شکست در پذیرش اینکه ایرانیان هرگز تسلیم نمی‌شوند. 40 سال شکست در انطباق سیاست آمریکا با واقعیت. 40 سال شکست در بی‌ثبات کردن ایران از طریق خونریزی و خرج پول. بعد از 40 سال انتخاب‌های غلط به نوشته آقای ظریف، زمان برای دونالد ترامپ فرا رسیده که سیاست‌های شکست خورده آمریکا را مورد بازبینی قرار دهد. ضیاء نبوی فعال دانشجویی که خودش زمانی در زندان جمهوری اسلامی بازداشت بود در توییتر نوشته سخت میشه باور کرد که حتی از بین اطرافیان ترامپ هم کسی غمخواری‌های حقوق بشریش رو در مورد مردم ایران باور کنه، خاصه با اعمال تحریم‌هایی که معاش یومیه رو برای ایرانی‌ها سخت‌تر از هر زمانی کرده. اما مسئولین نظام باید پاسخگو باشند که چه کردند با این مردم که بعضی‌ها این مرد رو، یعنی دونالد ترامپ رو، منجی می‌دونن. بهاره در پاسخ به تنه نوشته بله، ترامپ سال 67 هزارها زندانی سیاسی رو در ایران اعدام کرد و در گورهای دست جمعی مثل خاوران ریخت. ترامپ باعث شد فعالین مدنی و سیاسی و اقلیت‌ها سالها شکنجه و زندان و کشتار رو متحمل بشن و در آخر ترامپ جناب ضیاء نبوی رو نزدیک 10 سال زندان انداخت. واقعا چطور میتونید؟ رهرو توییت آقای ترامپ رو نشانه اقتدار جمهوری اسلامی دونسته و نوشته اولا رئیس جمهوری آمریکا که جز انگلیسی به هیچ زبانی توییت نمی کرده برای یک ملت 80 میلیونی یعنی 1% جمعیت جهان اومده فارسی توییت کرده. به این میگن به نوشته او 40 سال اقتدار. در پاسخ کاربری نوشته چرا مغلطه میکنید و میگویید ترامپ و نمیگویید آمریکا؟ مگر نه اینکه ایشون در یک انتخابات آزاد و در یک کشور دموکرات به ریاست جمهوری رسیده و نماینده مردم و کشورش است. اما کاربری با نام مستعار جک شپرد نوشته موضع‌گیری های الان ترامپ و بولتون یک شبه و از روی خوشی اونها نیست. پشت اونها باید مبارزه و جانفشانی تمامی این سالها مقابل رژیم جمهوری اسلامی را دید.
خب جشنواره فیلم فجر روز دوشنبه شب در واقع به پایان رسید و در مقابل جشنواره تئاتر فجر آغاز شد. همراه بشیم با فرج سرکوهی منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، 37مین جشنواره فیلم فجر با اهدای جوایز به فیلم‌های برنده به پایان رسید، اما در مراسم اختتامیه این جشنواره چند رخداد حاشیه‌ای بیش از جایزه‌ها خبرساز شدند. درباره رخدادهای حاشیه‌ای خبرساز مراسم اختتامیه جشنواره فجر برامون بگید.
خب یکی از ویژگی های جشنواره فجر هستش که معمولا چون فیلم هایی که ارائه میشه حالا در سالهای اخیر به خصوص فیلم هایی قابل بحثی نیستن، اتفاقات حاشیه‌ای مهمتر از فیلم ها هستن و بیشتر درباره اونها بحث میشه. فیلم مسخره باز به کارگردانی همایون غریب‌زاده جایزه سیمرغ بلورین در بخش نگاه نو رو دریافت کرد. کارگردان یکی از مهاجران افغانستانی رو به نام آقای خیال محمد به صحنه فرستاد و او آمد گفتش که من میخواستم از مشکلات افغانستانی ها در ایران صحبت بکنم. میدونیم که مشکلات بسیاری دارن البته، و اما حالا میدونم که شما خودتونم مشکلاتی دارین، یعنی شما ایرانی ها، بنابراین برای از امید حرف میزنم و از مردم ایران تشکر میکنم. یعنی در واقع هیچ سخنی از مشکلات افغانستانی‌هایی که در ایران هستن گفته نشد و فقط تشکر شد، خیلی چیز لوسی از آب در آمد. حالا این کارگردان در این حال اعلام کرد که من این جایزه نگاه نو رو برای فیلمم نمیگیرم، برای اینکه من نگاه نوی به جشنواره تزریق نکردند، بلکه بعد البته جایزه بخش هنر و تجربه رو به او دادن و او به صحنه آمد و گفتش که من به چارچوب جشنواره رو قبول دارم و تشکر میکنم و بله من این جایزه رو دوست دارم و اون یکی رو دوست نداشتم. یه عده‌ای هم دست زدن، اما از طرف دیگه منتقدینی هستن، منتقدین این حرکت آقای غنی‌زاده معتقدن که این مبتذل کردن اعتراض بود. ما میدونیم که مارلون براندو بازیگر بزرگ سینما در سال 1973 جایزه اسکار رو برای بازی در فیلم پدر خونده نپذیرفت. او نیامد به سالن و بلکه یک زنی رو که از بومیان، ما ایرانی ها میگیم سرخپوست، معلومه که غلط هست، از بومیان اصلی آمریکا به صحنه فرستاد و او بیانیه بسیار مهمی خوند و در این بیانیه که خیلی متین، جدی، مستحکم بود، گفتش که سینمای آمریکا بومیان آمریکا رو به صورت وحشی دیدین در فیلم‌های قدیمی، معمولا اینا رو به صورت وحشی آدمکش، آدمنم غارتگر نشون داده و این یک ستم بوده بر این اقلیت، در این بومیان آمریکا، و من مارلون براندو به عنوان اعتراض به ستم به فرهنگ اینا اینا اعتراض به سینمایی که این تصویر رو نشون میده، این جایزه رو نمیگیرم. خب این یک جایزه رو هم نگرفت، در مراسم هم شرکت نکرد، خیلی هم واکنش بزرگی داشت. خب از طرف دیگه آقای غنی‌زاده از یه طرف میاد میگه که به افغانستانی ها در ایران مشکلاتی داره، این ربطی به سینما و جشنواره نداره، مشکلات از حکومت، از فرهنگ ایرانی برخواسته و در واقع سینما و جشنواره هیچ نقشی در این قضیه ندارن، و بعدم مشکلات رو نمیگه. معمولا اینطور هست، منتقدین میگن که اگر کسی قرار از اعتراض میکنه، هم میتونست اعتراض کنه به سانسور، میتونست اعتراض کنه به حذف فیلم ها، و بعدم دیگه نمیشه در یک جشنواره یک جایزه رو گرفت، یکی رو نگیره، گفت من یک اسلام در واقع حاطه دوم آقای علی نصیریان، خب بازیگر کارگردان بزرگ ایرانی که بهش سیمرغ بروژین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو دادن برای همین فیلم مسخره باز، و او گفت من 60 سال بازیگرم و اولین بار است که سیمرغ دریافت میکنم، اونم سیمرغ درجه 2، و با وجود این میپذیرم. طنز قشنگی.
در همین رابطه مازیار میری داور بخش نگاه نو هم گفته بود که کاش میشد در دانشکده‌های هنری قبل از هر چیزی شعور و اخلاق رو آموزش داد. ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. گوردون بانکس، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال انگلیس و یکی از بزرگترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال، در سن 81 سالگی درگذشت. بانکس که به همراه تیم انگلیس قهرمان جام جهانی 1966 شد، 73 بار پیراهن تیم ملی کشورش را پوشید و 6 بار از سوی فیفا به عنوان دروازه‌بان سال انتخاب شد. او که در شهر شفیلد متولد شده بود، به همراه استوک و لستر قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلیس شد و در سال 1973 هم از فوتبال خداحافظی کرد. مسابقات سالانه وستمینستر کنل کلاب که به نمایش و رقابت انواع و اقسام سگ‌ها اختصاص دارد، امسال با شرکت حدود 3000 سگ از نژادهای مختلف در نیویورک برگزار شد. در این مسابقات که به گفته برگزار کنندگان آن 143 سال پیش پایه‌گذاری شده، سگ‌هایی از 50 ایالت آمریکا و 14 کشور مختلف جهان شرکت کردند. روسیه، مکزیک، برزیل، کانادا و ژاپن از جمله کشورهایی بودند که نمایندگانی به این رویداد مهم در دنیای ورزش حیوانات فرستادند. و طرفداران سریال بازی تاج و تخت امسال هم میتوانند یکی دو شب را در هتلی یخی که به سبک قصرهای قرون وسطا ساخته شده بگذرانند. این هتل یخی در 200 کیلومتری قطب شمال و در دهکده‌ای پوشیده از برف و یخ با همکاری شرکت HBO ساخته می شود. 12 مجسمه ساز از کشورهای لتونی، روسیه، لهستان و فنلاند با استفاده از 400 هزار کیلو یخ این قصر یخی را ساختند. مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اطلاعات امروز در تیتر 1 خبر داده که حسن روحانی دستور تأسیس شرکت تهاتوری کالا و خدمات رو برای دور زدن تحریم‌ها صادر کرده. این روزنامه تیتر تجارت کالا و خدمات بدون انتقال پول رو برای دستور حسن روحانی انتخاب کرده و نوشته که وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و وزارت خارجه مأمور شدن که زمینه های تأسیس شرکت های تهاتر کالا رو فراهم کنند در حوزه صادرات و واردات. یک لایحه نوشته این روزنامه به دستور حسن روحانی ارائه خواهد شد به مجلس که تصحیح میکنه تأسیس شرکت های تهاتر کالا رو. هدف به نوشته این روزنامه در مجموع این هست که با این شرکت ها که تأسیس خواهد شد معامله پایاپای صورت بگیره با کشورهای دیگر و در قبال نفت و کالاهای صادراتی از ایران کالا وارد بشه و پولی هم وارد نخواهد شد تا شامل تحریم ها نشه. اما روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که آقای عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز گذشته در یک نشست رسانه‌ای دلایل گرانی رو بیان کرده، گفته که برای نمونه مرغ به این دلیل گران شده که شرکت‌های تولید مرغ دچار مشکل شدن، مشکلاتی برای تهیه خوراک مرغ ایجاد شده بوده و اونها نمیتونستن تولیدات خودشون رو در سطحی که پیشتر بوده نگه دارن. گوشت قرمز رو ایشون گفته چون دام زنده از ایران به کشورهای همسایه صادر میشه یا قاچاق میشه، به همین دلیل هست که به گفته دادستان تهران گوشت قرمز گران شده. اما تاکید کرده که در مورد سایر اقلام دولت میزان نظارتش بر بازار بسیار کم هست و خواستار برخوردهای پلیسی بیشتر شده. در مجموع اظهارات دادستان تهران نشون میده که فضای بازار هم در حال امنیتی شدن هست و برخوردهای پلیسی بیشتری در بازار توسط نهادهای امنیتی و انتظامی احتمالاً زیر نظر قوه قضاییه و دولت انجام خواهد شد. روزنامه صدای اصلاحات امروز گزارشی داره با عنوان بخوریم یا ببریم. در این گزارش اشاره شده که میزان عیدی تعیین شده برای روزهای پایان سال که با کارکنان و حقوق بگیران پرداخت میشه 1,000,000 تومان هست و این رقم نمیتونه گرهی از مشکلات مردم باز کنه. روزنامه رسالت هم امروز با تیتر با عیدی کارمندان چند سکه میتوان خرید یاد ولی منتشر کرده سال 90 تا 97 رو نشون میده. در سال 90 630,000 تومان قیمت سکه بوده، 350,000 تومان قیمت نرخ تعیین شده برای عیدی کارکنان که حدود نیم سکه میتونستن با این حقوق با عیدی خریداری کنن. در حال حاضر به نوشته این روزنامه قیمت سکه 4,980,000 تومان هست و عیدی تعیین شده 1,000,000 تومان. یعنی به نوشته روزنامه رسالت تنها حدود 24% قیمت یک سکه رو عیدی در سال جاری به کارکنان پرداخت بشه که نشون میده که ارزش عیدی هم در سالهای اخیر سال به سال کمتر شده.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز چهارشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.